أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه واللعن الدائم إلى يوم القيامة. إلهي هب لي كمال الإقتاع إليك وأن أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجر النور فتصل إلى معدن العدمة تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. ولن خطر جلسية چهارشنبه که هم بنده هم دوستان نعمت استغافل شده بودم اطلاع بدم که جریان جلسی عمومی برای دوستان طلبی مجموعی حوزه هست در این که بعضی دوستان شاید نمیخواستن در جلسی عمومی شرکت بکنن خاطر درست آمدند و برگشتن نسخایی میکنن. اینجور قرار هست که ما یک جلسه عمومی ما برای موضوع داشته باشیم که بحث های بیشتر اخلاقی و جهات تهذیبی و معنوی مطرح میشه. باید یادمون باشه انشاءالله قبل از هر جلسه تذکر بدیم که اگر دوستانی فقط به خاطر این درس تش میارن نخواسته باشن در جلسه عمومی شرکت کنن مطلع باشن. از بین تعاریف تعریف مرحوم شهید صدر از یک امتیازات و ویژگی هایی برخوردار هست. ایشون همون رویه که در مباحث دارند و هم جرأت نوآوری دارند هم عزم بر نوآوری و هم قدرت بر نوآوری دارند. در کسی که این سه عنصر جمع شده باشه اصولا اتفاقی خواهد افتاد، هم عزم داشته باشه کسی و هم قدرت و هم جرأت طرح نوآوری‌ها اتفاقاتی میفته. به همین جهت ایشون در نوع مباحث که وارد میشوند سعی میکنن که حرف تازه‌ای رو ارائه کنن. در مسئله تعریف هم شون تعریف رو نقد کردند و تعریف جدیدی رو پیشنهاد دادند و معتقد هستند که در تعریفشون اشکالی وارد نیست، تعریف گذشتگان پر اشکال است، اون اشکالات بر تعریفشون وارد نیست. ولی هم بعضی از اشکالاتی که بر تعریف دیگران وارد است بر ایشون وارده، هم بر تعریفشون اشکالات خاصی به جهت این که تعریف خاص است وارد است. به همین جهت ما ناچاریم به تفصیل اشکالات وارد بر تعبیرشون رو عرض بکنیم. در این بخش در واقع مرور بر اشکالات اختصاصی تعریف پیشنهاد شده در واقع. شون فرموده بودن تعریف اصول رو اینجور تعبیر کرده بودن: العلم و بالعناصر المشترکت فل استدلال الفقهی خاصتن التي يستعملها الفقه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. علم اصول، علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی است، خصوصا که فقیه اون عناصر رو چنان دلیلی بر اثبات جعل شرعی کلی به کار میبرد. علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی، نه عناصر خاصی که در بخشی از قواعد فقهی چنین هست. اون عناصری که در فقه کاربرد دارن اختصاصا، بسیاری مباحث هست که در جاهای دیگه هم کاربرد دارن، مثل مباحث ادبی در فقه هم به کار می روند. اونها در واقع از مباحث این دانش به حساب نمی آیند. و اون عناصری که فقها از باب دلیل بر احراز یا اثبات جعل شرعی کلی از اونها استفاده میکنن. از کنیم که آقای از اشکالات وارد بر بعضی از تعاریف بر ایشون هم وارد، علاوه بر اشکالات خاصیشون که عددن مجموع اشکالات وارد بر تعریف شیصد بیش از همه تعاریف است از نظر بنده طلبه، ولذا حجم اشکالات بسیار است و خیلی فشرده در عبور میکنه. اولا کما مر کرارن علم الاصول لیسه هو الادراک و الاحاطه بالعناصر، چون مثل بعضی دیگه مثل مرحوم علامه که اول بار چنین تعبیر کرد العلم بالقواعد، اشکال کردیم که علم اصول علم به قواعد نیست، خود قواعد است. این اشکال برایشون هم وارده، چون فرمان که العلم بالعناصر المشترکه، علم اصول علم به عناصر مشترک است، یعنی صورت ادراکی و ذهنی این قواعد رو گویی اصول میدانن نه خود قواعد رو، یعنی ظاهر عبارت اینه. بلکه به نفسها، بلکه به نظر میاد که در واقع علم اصول خود اون قواعد هم نه علم به آنها. الا ان العلم بالعلم من مبادئ العلم، علم به علم از مبادی علم است، بغی مبادی علم است، ولی بحث آنها شؤون فلسفه العلم، بحث از مبادئ مبادی هر علمی بغدوی فلسفه اون علم است. ثانیا تعبیر العناصر المشترکه تعبیر مبهم لا يدل على معنى محصل، ایشون فرمودن العلم بالعناصر المشترکه، عرض میکنیم که این عناصر مشترکه چیه؟ عنصر چه معناست؟ اگر ما از واژه مثل قاعده استفاده کنیم، دلیل استفاده کنیم، میزای نائینی گفت کبرای قیاس استنباط، این همه معنی دارن، خیلی روشنه یعنی چه، اما عناصر یعنی چه، عنصر و چه چیزی دلالت میکنه. تعبیر العناصر المشترکه تعبیر مبهم لا يدل على معنى محصل، بخلاف کلمات الكبريات و القواعد و الاصول او غيرها.
مبادی و
مسائل
منظورشون
معلومه چیه، ولی ما از کنید شما داری تعریف میکنید، در تعریف باید واژگانی به کار بره که مبهم نباشه. علم به عناصر مشترکه، حالا شما بفهم بگید عناصر چیه، اگه تونستید بگید. این که معلوم ایشون داره اصول رو تعریف میکنه، میخوان مسائل اصولی یا قواعد اصولی ها رو بگن، ولی چرا میگن عناصر مشترکه؟
خب تو تعریف موضوع همش اجمال وجود داره، این نمیتونیم که چون تو تعریف باید همین اون علم لحاظ بشه یا نه؟
بله.
خب اگه ما بخوایم تعریف کنیم یه علمی رو مجبوریم اجمال داشته باشیم، بعد اصلا نباید تعریف کنیم.
اصلا تعریف؟
بله، معرف، اصلا معرف اون که در معرف اون باید از معرفش اجلا باشه. بله.
خب الان شما باید کلمه همین دلیل که
میفرمید،
ولی به همین دلیل که میفرمید بداریم از کنیم، مگه نباید معرف باشد؟ معرف العناصر مشترکه کجاش از کلمه الاصول؟ اصول و
فقه شما هر تعریفی رو که اراده دارید بازم شما هم که فرمایید
این اشکال رو بقیه نکردیم، بقیه نگفتیم چرا میگید القواعد مبهم است، نمیگید کبریات مبهمه، خیلی میگیم کلمه العناصر مبهمه و ابهامش از کلمه اصول بیشتره، اصول ابهامی نداره اصلا، اصول الفقه خیلی روشنه، اما العناصر مشترکه به چه چیزی دلالت میکنه؟
خیلی
کاربرد داره.
تا این پیدا کردن عناصر مشترکه، وقتی ما مثلا تو تعریف علم اصول ایشون هم وارد شده، مثلا تعریف میرزای قمی یا مثلا
چی گفته
مثلا رد کرده، گفته علم اصول یو پس و عوارض ذاتیه که بحث میشه از عوارض ذاتیه، بازم اینم اجمال داره، یعنی یه سری از قیاس رو نمیگیره، استثنا رو نمیگیره، مثل یه مسئله،
نه
یعنی موضوع موصول میگه جوریه که تمام مسائل موصول باید در اون موضوع تعریف بشه، در حالی که اینجور نیست. تعریف مرموم هم اشتباس.
این که مثلا اشکالی به تعریف آخوند وارد اگر باشه میشه گفت اشکال مشترک الورود، این دفاع از آقای صدر نمیشه. ما داریم به آقای صدر عرض میکنیم شما که میخواید اصول الفقه رو تعریف کنید باید از واژگانی روشنتر از کلمه اصول الفقه به کار ببرید. اما وقتی میگید عناصر مشترک هیچی بار نداره.
مبحثی که مرحوم صاحب کفایه به تعریفش ما مشکلی نداریم، این از الفاظ مجمل استفاده نکرده تو تعریفش، ولی اینکه اشکال به جامعیت و مانعیت تعریف ایشون وارده، ولی خب ایشون اصلا از الفاظ مجمل استفاده کرده. حالا این یه بحثه، بحثی هم یاد جامع و مانع باشه تعریفش، اونم یه بحث دیگه یه فکر میکنم.
نه اونجا
اصلا نمیتونیم ما یه شرم گرایی دیدیم که جامع و مانع باشه دیگه.
خب اگه اونجا پس تعریف هسته نمیشه ارائه کرد. تعریف هر چیزی مثلا تعریف شرطش این است که جامع و مانع باشه، اگه نباشه تعریف نیست.
اون میتونیم توی یه تعریف مثلا یه خطی چند خطی کل مسائل رو
باید ما باز کنیم. خود ما الان تعریف برای اصول ارائه خواهیم که وقت شما نقد کنیم بینیم یه اشکال برش وارده. اصلا تعریف شرطش آن است که جامع و مانع باشه، اگه جامع و مانع نباشه تعریف نیست. حالا در هر حال بزن میکنم، حالا مثال زدید بر مرواخون و درست میفرمون که حالا آیا اشکال بر آخوند وارد هست یا نیست. ما میگیم علا فرض ورود میگیم تازه میشه اشتراک در اشکال، معلومش که اشکال برشون هم وارد. فهذا تبدیل و کلمت مبینه به عبارت مبهمه بلا مبرله. ما یه واژه مبین رو مثل کلمه اصول فقه رو تبدیل کنیم به عناصر مشترکه که مبهمه، این هیچ مبرری و مجوزی نداره که اینو جایگزین اون بکنیم. ایشون میتونست بفرماد که مثلا الاصول المشترکه، فرض بفرماد العلم بالاصول المشترکه، بالقواعد المشترکه، بالمسائل المشترکه، مثلا از این قبیل. ثالثا هل یشترط الاستیعاف فی الاشتراک، فرض کنیم که کلمه العناصر المشترکه ابهام ندارد. شما میگید مشترکه یعنی چی؟ مشترکه حدش کجاست؟ مشترک یعنی مستوعب تمام حوزه ها و ابواب فقه باشه، موقع میشه مشترک. یا مشترک بین مثلا سه باب اگر بود میشه مسئله اصولیه. این اشتراک کجاست؟ حدودش کدومه؟ ظاهر عبارت البته مهم اینه که بگیم العناصر المشترک فی کل الابواب، مثلا المشترک بین ابواب فقه کلها، مثلا ظاهرا با اینطور باشه. هل یشترط الاستیعاف فی الاشتراک، آیا اشتراک باید فراگیر باشه؟ الان که عزیز شما بذارید بیم شادم الان این دست که درست شده باشه ما اینجا رو من زفت
میدیم
آقا سنه داشت حالا که درست بود اولش که
سال
اول دوباره شخصه دویم ولی تناسه حالا دیگه رهش کنید دیگه زدیه خب هل یشترط الاستیعاف فی الاشتراک و حل وقت اگر واقعا شما بگید که استیعاف شرطه در اطلاق اشتراک، بگیم زمانی که همه در همه ابواب کاربرد داشت آنگاه این رو میگیم عنصر مشترک. ما بفرمایید که آیا مصداق اینو داریم، آیا چون این چیزی وجود داره. ما یه مسئله و قاعده در اصول داریم که در تمام ابواب کاربرد داشته باشه، محل المستوعب من مصداق فی القواعد الاصولیه. و الا اگر استیعاف شرط نیست و مصداق مستوعب تام نداریم، حدش کجاست؟ تا چند باب رو اگر کاربرد داشت میشه مشترک، و الا فما ضحك. اشکال چهارم. رابعا و این سلمنا، فرض کنید که حالا ما بحث استیعاف رو شرط نکنیم یا شرط بکنیم مصداق داشته باشه، فالبحث عن القواعد الغیر المشترکه خارجتون عن اصول. ما مباحث فراوانی داریم که در همه ابواب استعمال نمیشه، در همه ابواب فقهی کاربرد نداریم که دیگه شکی نیست. فالبحث عن القواعد الغیر المشترکه خارجتون عن اصول و ما انها کثیرتون فی جدا. در که در اصول بحثای اینجوری بسیار بسیار زیاده. و یشکل الالتزام بالاستطراد للزوم الاستهجان. ممکنه کسی بگه که خب بله، اصل این است که در اصول ما از عناصر مشترکه بحث کنیم که مستوعب باشد، یا لااقل در چند باب از ابواب کاربرد داشته باشه. ولی مباحثی اگر کاربرد محدود و تنها در بعضی از ابواب رو دارند در اصول بحث بشه، از باب استطراد است. میگیم اون عناصری که کاربرد محدود دارن در ابواب خاصه، اینا اونقدر زیادن که اگر قائل به استطراد بشویم، اینجا در واقع استهجان لازم خواهد آمد، نمیشه یه همچین چیزی قائل شد. خامسا ان کثیرا من القواعد الفقهیه العامه التي تستدل بها فی الفقه لیست مختصتا به باب دون باب. بسیاری از قواعد فقهی عامه ای که در فقه با آنها استدلال میشه مختص به باب دون باب نیستن. ما مجموعه قواعد فقهیه رو میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم. یک از ملاک‌های تقسیم همین است که پاره‌ای از قواعد فقهی فراگیرن، واقعا عناصر مشترکی رو حساب میان، در همه ابواب کاربرد دارن. پاره‌ای از قواعد در ابواب محدودی به کار میروند. وقت اون قواعد فقهیه که عام هستند و کاربرد فراگیرند و کاربرد در ابواب مختلفه دارند و مختص به بابی دون بابی نیستند، مثل قاعده لازرر، این میاد در زمره علم اصول قرار میگیره چون عنصر مشترک است.
اما قسمت اول مثال نزدید بعض از قواعدی که تمام ابواب فقه مثل چی بود؟
ما که اشکال داشتیم برای اینکه اصلا داریم قاعده که در همی ابواب به کار برود. ولی اگر فرض کنیم مثال زده بشه، پاره‌ای از قواعد به دست آمده در مباحث الفاظ از همین قسمت. به هر حال ما میگیم آقا ما آیا حقیقت شرعیه داریم یا نداریم؟ خب ممکنه کسی بگوید که این حرف رو راجع به همی ابواب فقهی میشه مطرح کرد. در همی ابواب میتوان پرسید که این اصطلاح یه اصطلاح اختصاصاً شرع و شارع در واقع اسلامی آن رو جعل فرموده است یا اختصاص ندارد. فرض کنید
مباحث الفاظ میفرمایم رو اکثرا اینطور تعریفش رو میرن که مباحث الفاظ خودش به صورت استدلالی تو اصلا اصول بحث میشه.
البته مبادی مباحث الفاظ میتواند غیر اصولی باشد، ولی خب خیلی از مباحث هست که اختصاص داره به اصول و یعنی کاربرد داره در فقه و طبعا اصولی خواهد بود. مباحث الفاظ بله یه سری مباحث که جنبه های تمهیدی و زیر ساختی داره، اینکه آیا ان بر چه چیزی دلالت دارد، اصلا دال هست یا نیست، فرض بفرمید، و مبنای دلالتش چی هست، اینا بحث هاست که میتونه در غیر اصول هم مطرح بشه. حالا اشکال ما بر ایشون این بود که در خصوص قواعد و یا عناصر غیر مشترکه و غیر مشترکه غیر مستوعب ما در واقع اشکال میکنیم. قاعده لازرر رو خب تلقی ها و تفسیر های مختلفی ازش هست. اگر کسی فرض بفرمید که قاعده لازرر رو به عنوان یک قاعده برسه اصل جوی که از دیمون تلقی بفرماین، به عنوان یک حکم حکومتی از ناحیه پیامبر اعظم صادر شده تلقی کرده باشن، اونجا سرکاری با شرع نداره. میگوید که اونجا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به عنوان حاکم آمدن، یه همچین دستوری دادن و همچین کلامی هم ازشون سر زد. اما اگر آمدیم ما قاعده لازرر رو چونان یک اصل کلی بسیط که داره حکم ضرری و ضرر نوعی رو کلن از دین نفی میکنه. اگر اینجور دیدیم، این میتواند به مثابه یک قاعده در همه ابواب به کار برود و به این اعتبار مشمول این تعریف خواهد شد، چون عنصر مشترکی است که در تمام ابواب داره ضرر رو علل اطلاق یا حکم ضرری رو نفی میکنه. خب این میشه مشمول همین تعریفی که شیخ بیان فرمودن. خامسا، ان کثیرا من القواعد الفقهیه العامه التي تستدل بها في الفقه ليست مختصه بباب دون باب كقاعده لاغرر اذا لاحظناها كاصل كلي وحداني لنفي الحكم الضرري والضرر النوعي کما هوا مقتضا ظاهر خبر، که ما از خبر اینجور میفهمیم که این داره ضرب قانون میکنه. لا ضرر و لا ضرر فی اسلام ضرب قانونیست صادر میشود از پیامبر اعظم که شأن تشریعی دارد. وقتی دارای شأن تشریعیست و شأن اولی اون بزرگوار هم تشریع است نه حکومت، اگر کلماتی از اون بزرگوار صادر شد، حمل بر اون شأن غالب خواهد شد، چون پیامبر اعظم شأن مختلف داره، شأن انسانی دارد، که عهد من الناس، که عهد من العقلا، شأن عادی داره مثل باقی انسان ها، پاری جملات عادیه و کلمات فطری ازشون صادر میشه مثل باقی انسان ها. شأن حکومتی هم دارد، درسته، ولی است و کلماتی از اون ممکن صادر شود که از باب ولایت و از سنخ حکومتی باشد به تعبیر است امام سبحانه و تعالی. شأن نبوی دارد، شأن اخباری دارد، واسطه وحی است، ممکنه چیزهایی رو از ناحیه حق تعالی آورده باشد. شأن تشریعی دارد و خود او حق تشریع دارد و امثال این شؤون. شأن تبلیغی دارد، فرض می‌فرمایید شأن تفسیری دارد به مثابه یک اهل زبان، بعضی از کلمات ممکنه از پایگاه یک عرب فصیح معنی کنند و انواع شؤونی که میشه فرض کرد. در بین این شؤون در عهد بعثت کدوم شأن شأن غالب است؟ شأن تشریعی اون بزرگوار یا شأن تبلیغی و به اصطلاح نبوی اون بزرگ، انباعی اون بزرگوار؟ خب اگر شأن نبوی یا تشریعی اون بزرگوار غالب بر سایر شؤون باشد، کلماتی که از ایشون صادر می شود و اون کلمه شأنیت صدور از ناحیه کسی که نبی است یا شارع است رو داشته باشه، باید حمل بر ایش امر بکنیم. قاعده لازرر پیش از آن که از لسان اون بزرگوار به مثابه حاکم صادر شده باشد، به مثابه نبی یا شارع ممکنه صادر شده باشه. اگر چنین شد، میخواد بگوید که در دینی که من آوردم ضرر حکم ضرری نیست یا ضرر نوعی کلن منتفیست. اگر این باشد، یه قاعده مشترکه است که در تمام ابواب میتونه کاربرد پیدا کنه. شما در اصول نشون ما بدید یه قاعده ای رو و عنصر مشترکی رو، عنصر مشترکی رو نشون ما بدید که انقدر استیعاب و فراگیری داشته باشه، وقت میشه این رو از تعریف شما خارج کرد. سادسن، الاستدلال الفقهی اعم من الاستنباط. ظاهرن ایشون میفرمان که العلم بالعناصر المشترکه فل استدلال الفقهی خاصه. استدلال فقهی اگر کسی تمسک کرد به احیانا یک قاعده فقهی، نمیگن استدلال کرد. اگر همونطور که تمسک کرد به یک اصل اصولی
این اشکال خامسر اگر هم مستدیم تو شامل خواهد بازر هم این اشکالی باید مستدیم به صلاح با این بست موان مانیت تعریف خارج میشه به استدلال اطلاقی خارجش میکنه
و این سادسن همین اشکال رو داره تکمیل میکنه. ممکنه کسی بگوید که خب ایشون فرمودن عناصر مشترک یا مشترک پس قاعده لازرر میاد داخل. بعد شما میخواد بفرمید که وقتی ایشون میتونن بگن که من گفتم فل استدلال فقهی قاعده فقهی در استدلال کاربرد نداره، من دارم همین اشکال رو مطرح میکنم که این الاستدلال فقهی نیز یه معنای عام‌تری داره. الاستدلال فقهی میتواند شامل تمسک به قواعد فقهی هم بشه. شما وقتی یک فرعی رو سوال کنن و به مدد یک قاعده فقهیه جواب اون فرع رو بدید، اون سوال رو بدید، استدلال کردید شما. اینا میگن استدلال که گفتی که استدلال نیست. استدلال چجور معنی میکنید؟ شامل این تمسک نشود. درچه الاستدلال فقهی هم اهم از استنباط و احیانا تطبیق است. سادسن الاستدلال الفقهی اهم من الاستنباط فهو يشمل القواعد الفقهیت العامة التي تستدل بها این التطبیق للموارد. ایزن قواعد فقهی که بهش تمسک میکنیم که این قاعده کلی فقهی هم این حکم کلی و فقهی رو بر فروع و احیانا افراد و مصادیق فقهی تطبیق کنیم. این هم یه نوع استدلال است. چون استدلالی که ما اینجا داریم میگیم که استدلال برهانی که نیست، که اینجا فلسفه نیست، ما با فقه سر و کار داریم. در فقه شما وقتی به مبنای اون فرد تمسک کنیم یه استدلال کرد. حالا مبنایش یه قاعده فقهی است یا یه قاعده اصولی است فرقی نمیکنه. در هر صورت استدلال شامل این میشه. این در واقع تحکیم میکنه اون ایرادی رو که در خامسن آوردیم که شما تعبیرتون به نحوی است که قواعد فقهی هم مشمول تعریف شما و داخل در اصول میشوند. سابقا تخرج به قید الخاصه القواعد الغیر الخاصه التي لها دور حام في الاستدلال على الفروع الفقهيه مبحوثة فيه اضافة عن دورها في المباحث الغير الفقهية. اشکال هفتم اینه، شون فرمودن که العلم بالعناصر المشترکة في الاستدلال الفقهي خاصة، علم اصول عبارت از علم به عناصر مشترک در استدلال فقهی خاصه است. اون عناصر مشترکی که اختصاصا در استدلال فقهی به کار میره، چون ممکنه عناصر مشترکی فراوانی باشد که در غیر فقه نیز کاربرد دارد، اونا مسئله اصولی نیستن. گویی ما اون دست از مباحث رو مسئله اصولی میدانیم به اصول عبارت از علم با آن دسته ای از عناصر مشترک در استدلال فقهی میدونیم که خاصتا در استدلال فقهی کاربرد دارد. چون این همه ناظر به اشکالاتی سایشون، چون مفصل اول بحث کرده چه اشکالاتی بر تاریخ گذشتگان وارده. از جمله اینجا این میخوام اشاره کنم به اینکه آقا شما گاهی تعریف اصول جوری تعریف میکنید شامل اون مباحثی میشود که ذاتاً اصولی نیستن، ادبی هن، عقلی هن، ولی اینا رو اصولی نیز استفاده میکنن. اینا در استدلال فقهی نیز کاربرد دارد. اینهایی که ذاتاً و اصالتاً اصولی و فقهی نیستند اما کاربرد دارند، اختصاصاً در فقه کاربرد ندارند، اینا رو ما نمیتونیم بگیم مباحث اصولی هستند. اینا هم مباحث ادبی و عقلی هستند که اصول نیز از اون استفاده میکنیم. ما باید این قید رو بیاریم تا معلوم شود اون دسته ای از مباحث اصولی است که اختصاص به استدلال فقهی دارد. تو معلوم شه علم اصول مقدمی فقه هست، چون مباحثی رو در اون مطرح میکنیم و بررسی میکنیم که اختصاص به استدلال فقهی داره. با این دغدغه این کلمه خاصتا رو آوردن. ولی اشکالی که ایجاد میکنه این است که
تخرج به غیر الخاصه القواعد غیر الخاصه التي لها دور هام في الاستدلال على الفروع الفقهيه. اون دسته از قواعدی که اختصاص به فقه ندارد ولی در فقه اصول فراوان بحث میشه و فهم فروع فقهیه و اکتشاف شریعت، استظهار شریعت خیلی در گرو اون قواعده که در علوم دیگه هم به کار میروند، در اصول و فقه نیز کاربرد دارن. اینا میشون غیر خاصه دیگه، چون مخصوص فقه نیستن، در حالی که اینها در مباحث غیر فقهی به کار می روند. یعنی اگر در مباحث غیر فقهی به کار می روند، در مباحث فقهی نیز به کار می روند. وقتی اینا آیا نمی شوند مباحث اصولیه و علم اصول شامل اینها نخواهد شد. تخرج به غیر الخاصه القواعد غیر الخاصه التي لها دور حام، دور نقش بسیار پر اهمیتی دارند فی الاستدلال على الفروع الفقهیه المبعوثه فی اون به اصطلاح القواعد غیر خاصه که بحث میشوند در اصول. در عین اینکه در دیگر جهان بحث میشوند و کاربردهای دیگر هم دارند، اضافتا علاوه بر دور و نقشی که فی المباحث غیر الفقهیه دارند اینها. و هی تشکل جمعا غفیرا من مباحث علم الاصول، این نوع از مباحث که مباحث غیر اختصاص به غیر مختص به فقه اند، جمع غفیر و شمار کثیری از مباحث مطرح در علم اصول رو تشکیل میدهند. آیا این از علم اصول باید خارج بشوند؟ نمیشه اینا رو خارج کرد. و یه تشکل جمعا غفیرا من مباحث علم اصول. ثامنا اشکال هشتم،
غفیر رو معنی کثیر
نیست، جمع غفیر مصطلح دیگه، یعنی جمع بسیار فراگیر زیاد. ثامنا
این دلت،
خب قید التي يستعملها الفقيه، قید ایشون اضافه کردن که التي استعمالها كدليل شرعي على الحكم كلي، على حکم کلی. قید التي يستعملها الفقيه يوهم تعليق اصوليه القواعد على استعمال الفقيه فعلا و بدا. اشکالی که بر بعضی تعاریف وارد بود، مثل مرحوم آخون الله عنه تو این نکته توجه داشت، آمد یه قیدی مثل یمکن ان یقع رو تا بگه ما نمیگیم هر آنچه که در فقه کاربرد بالفعل دارد مثلا اصولی است، هر آنچه بالفعل در فقه کاربرد به اصطلاح استدلالی داره اینه مثلا اصولیه. ممکنه بالفعل کاربرد نداشته باشه، قاعده مسجل پذیرفته شده قلمداد نشود، بسا یک قاعده هنوز قطعی نیست ولی داره بحث میشه که اگر اثبات شد بعدها به اصطلاح به کار میره، یعنی بالقوه کاربرد داره، به فعلیت نرسیده. این که قوه کاربرد دارد نیز اصولی است، یا بعد از بحث معلوم بشود که اصلا کاربرد نداره، ابطال بشه، معلوم شه که قیاس حجت نیست، اینا شامل نیست. بعد وقتی این قیدی که شون می‌فرمان التی یستعمل و حلفقی، مهمه اینه که مثل اونه که حجتشون اثبات نشود، حجتشون هنوز اثبات نشده است، اثبات نشود یا هنوز به کار نرفته است، اینا مشمول نیستن. یعنی فعلیت و بدیت انگار قید قاعده شدن است. بعد اگر مثلا بگیم بالفعل کاربرد ندارد، هنوز به کار نرفته است، یا لابد به کار نمی رود، شاید به کار نرفت، شاید ابطال شد، شاید حجتش رد شد، اینا رو شامل قبل نشد.
استعمال فقی فعلا و شهنج و قوتا،
بله مثلا شعنیت همون انتقعی که یمکن انتقعی که
بله این تعریف رو کرد کامل
بله. ایشون داره میگه که قواعدی که علتی یستعملها بالاخره استعمال میکند، اما اونی که استعمال نمیکند و اصلا حجتش رد میشه چی؟
در مورد دو تا اشکال اخیر بعد در مورد اینکه سن مضاعفه رو
در صورت احراز حجیت یستعمل الفقیه خود بر می از ما در این است که اصلا مگر میشود قاعده رو به شرط استعمال فقیه قاعده اصولی قلمداد کرد؟ حالا اگر قاعده اثبات شد هیچ وقت به کار نرفت توسط فقها، حجت هم هست، این خارج میشه از اصول. این خیلی از چه صورتی داره؟ بالاخره ما بنامون بر اینه که تعریف کنیم، در تعریف هر کلمه که میاد باید جایگاه مسجلی داشته باشه. ما واژه ها رو در تعریف گزینش میکنیم، باید عبارت منقح باشه. نمیشه مثلا یه مقداری عقلی تعریف کنیم، واژگانش باید هر یک نماینده مفهومی باشد.
آیا میشه تعریف کرد جمع موصول
و حالا اون برسیم به تعریف ما اونجا ایراد کنید
مفهوم آخون به مشکاله
بر همه برسیم باید میگه حالا امام مثلا در پیش خب قید و علتی استعملها الفقیه یوهم تعلیق اصولیت القواعد على استعمال الفقیه فعلا و بدن و این کان کذالک فما بال القواعد الحدیث المقترحه و وضع قواعد جدیده ای که پیشنهاد میشه. بنده الان میام قاعده جدید پیشنهاد میکنم تا میخوام بحث کنم، نه تا به حال کسی استعمال کرده و حجت میدونسته که به کار ببرد و نه پس از این ممکنه کسی قبول کنه و به کار ببره. و القواعد المقفول استعمالا، بسیار قواعد هستن که واقعا به کار میان ولی چندان محل اعتنا نیستن. اول مردود حجیتها همو در این حال المبهوث فی و در این مصول بحث می شود، اینا ها کشوچتی می شود. تا سند و ماذا حال الاصول العملیه النقیه التي لا ينتهي الاستدلال لها الحکم شرعی العقلیه. بعد باشته همون اشکال بعدی. خب اصول عملیه، آیا اصول عملیه نقلیه آیا استدلالی هستن که به حکم شرعی منتهی میشوند یا خود حکم شرعی هستن؟ خود حکم شرعی هستن. و ماذا حال اصول عملیه نقلیه التي لا ينتهي الاستدلال بها الى حکم شرعی بل هي نفسها که احکام شرعی کلیه. عاشرا، اشکال آخر نیست که تو ذهن ما بود، عاشرا و ايضا ماذا حكم الاصول العمليه العقليه المبحوثه انها فيها احيانا. خب اصول عمليه عقلي هم در اصول مورد بحث قرار میگیره. علل مبنا بنا به نظر مشهور معدای اصل عقلی حکم شرعی نیست ولو عقلا لازم باشد تبعیت از آن. خب بسیار میگن این به این معنی نمیشه که این شرع است. خب اگر چون این باشد بر اساس این مبنا اصول عملیه عقلیه اگر در اصول بحث شد بحث اصولی نخواهد بود و وارد اصول نباید بشود، در حالی که فقیه به هر حال اصولین اینا رو بحث میکنن، کاربرد فقهی هم دارد، اما منتهی به حکم شرعی فرعی نمیشود. اللهم الا ان یقال به شرعیت معداها ایزن کما المهدی هو و بعض الاحساب و هو الحق. البته ممکنه کسی بگوید که آقا معدای اصول عملی عقلیه هم حکم شرعی هستن، که ایشون هم که همیش مایل به همین دیدگاه هستن و بعضی دیگر اصحاب هم همین جور میگن و به نظر ما میحرف درست است که به هر حال عقل از منابع فقه و معداش شرعی است. این ده تا اشکال رو ما بر تعبیر مرحوم شهید صد وارد میدونیم و حالا ممکن هم هست که وارد نباشه. حالا ارزیابی اشکالات وارد بر تعریف استعمال به طور ویژه، اشکالات عامشون سر جاش، اشکالات اختصاصی تعریفشون هم میشه بحث بود. صلی الله علیه و آله.